أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در پیرامون موضوعات مختلف احسان صحبت میکردیم. ثوابی که برای احسان تو روایت گفته شده در کنار ثواب رهبر عادل هست. یک رهبر عادل چقدر وجودش ارزشمنده، مثلا فوق تصوره که ثوابی که خدای متعال برای او در نظر گرفته یک ثواب بی نظیری است، چون داره یک جامعه رو رهبری میکنه، اون هم با عدالت. و تو روایت داره که کنار رهبر عادل شخص محسن، او هم ثوابش ثواب بی نظیری است. لیس ثواب عند الله سبحانه اعظم من ثواب السلطان العادل و رجل المحسن. ثوابی نزد خداوند بزرگتر نیست از ثواب رهبر عادل و مردی که احسان کننده است. نکته دیگر اینه که ما اخلاقمون هر صفتیش یه باطنی رو برای ما تشکیل میده. صفات خوب قیافه‌های خوبی رو برای روحیه ما میاره، صفات زشت و بد هم قیافه‌های بدی رو برای ما میاره. مثلا فرض کنید قیافه‌های زشت داریم، کسی که غیبت میکنه زبانش روز قیامت دراز میشه تا رو زمین کشیده میشه. این همون زبان تو دنیاش است که دراز شده بود، ما تو دنیا ما نمیدیدیم، خیال که زبانش تو دهانشه، اما تو همون دنیا زبانش دراز میکرد به سر افراد حرف بزن. اگه تو خود دنیا هم چشممون باز میشد میدیدیم که چشمش حقیقتا دراز شد، زبانش دراز شد. یا مثلا آدم متکبر تو قیامت به شکل مورچه هست، زیر دست با له میشه، هرچی داد فریاد میگه اوی منو له گردی، مثلا کسی بشتر جونه زیر دست با داره از بین میره. یعنی تو دنیا مورچه بود، یعنی آدم بوده جهت روحی کوچک، ادعام کرد بزرگه، نه جتروی کوچک بود، اگه چشم باز بود میدیدید همین. قرآن میفرماید نه که اموال یتاما را به ناحق میخورن تو شکمشون آتش داره بارش. این همون باطنشه داره قرآن بیان میکنه. ما چشممون بسته است نمیبینیم، اگه چشم باز بشه تو همین دنیا میبینیم که داره آتش میخوره، ولی کن چون نمیبینیم تو قیامت این کجا آشکار بشه. البته تو دنیا هم بعضی خواب میبینن، تو خواب همین صحنه ها رو میبینن و معبر همین ها رو به همین شکل تعبیر میکنه. خب اینا رو عرض میکنم که ما قیافمون اگه حالا به شکل انسان جلش هستیم زیاد اطمینان به خودمون نکنیم. قیافه ها گاهی باطن ممکنه ملک باشه، قیافه خیلی بهتر از این باشه، و خدای نکرده ممکنه یه قیافه ناجوری هم داشته باشه. کسی که مثلا غضب داره، حالا ولی اینجا نشسته اما این غضب تو درونشه، پاش که میفته بینید داد میزن، این باطنش مثلا به شکل یه گرگ درنده، همینطور حالت حمله تو وجودش رو دیدید، قیافه شد همش میخواد حمله بکنه. آدمی هم که عصبانی مزاجه روحیه گرگو داره، نه قیافه شد، قیافه زارش که انسانه، اما باطنه او همون روحیه گرگا داره. همون گرگر هم قیافش رو نگاه نکنه که چهار دسته با حیوانه، نه اون روحیش تو روحیه انسانه. اینو دارم میگم، روحیه درندگی رو دارم میگم که تو قیافه اوباما و نمیدونم این شغالایی که حیف حیوان که اسم اینا رو بگذارن، واقعا قیافه هاشون انسان نگاه میکنه، چه آمریکا شو تلویزیون هم که دیدن به نظر باید استغفار بکنه، وان که از تو تلویزیونه ما اثر منفی میذاره تو روی انسان، از بس کثیف هم اینا خاطر این سرطاقاشون نحس و به تعبیر رهبر معظم انقلاب انگلیس خبیث. حقیقتا هر چی فکر جنگارم نمید خب لفظی رو برای انگلیس به کار برده، خباست رو هم که تو ذات اینا نهفته شد. من تعجبم تو مردمانش گاهی اینطور نیستن، تو مردمانش گاهی میدیم آدم های خوب وجود داره، اما تعجبم هر کی میاد نخست وزیره انگلیس بگه تمام از این همه خبیث هم. مردم یه کانالی دارن که مثل که دوره میبینن، دوره خباست رو میبینن تا قبول بشن بیان اونجا. ولی یه آدم خوب شما تو این 300 سال گذشته انگلیس رو هیچ دوره ای رو سراغ ندید، برید تاریخ رو ببینید، یه دورش رو پیدا کنید که یه کس اومده باشه بگه بابا استعمار کردن خوب نیست، اینقدر اموال مردم دنیا رو دزدی نکنید، سرقت نکنید، تمامشون بدون استثنا هر کی اومده کار گذشته رو ادامه داده. این شیطنت هایی که تو کشورهای مختلف کردن، کتاب هایی که دزدیدن بردن، اموالی که بردن، اختلاف افکنی هایی که انداختن، دخالت هایی که تو حکومت ها کردن، کشتار هایی که انجام دادن، خدا میدونه چه مشکلات رو تو تمام کشورها ایجاد کرد. این مرگی هم که براشون میخوایم حقیقتا دعاست براشون میکنم، نفرین نیست، دعاست، یعنی هرچه زودتر بمیرن اینا کمتر اذیت میکنن، کمتر گناه میکنن، به نفعشونه. حالا عرضم اینه، حضرت امام تو کتاب چهل حدیثشون میفرمان بعضی ها چند تا صفت زشت دارن که این سبب میشه که یه قیافه عجیب غریبی پیدا میکنن، نه گرگه، نه شاغاله، نه الاغه، نه یه چیز قاطیه. این مال اینه که چند تا صفت زشت اخلاقی داره، اینه میشون اضافه میکنن. خب خیلی هم داشتیم تو همین دنیا چشمشون باز شد، من چون 27 رجب حالا یه سال ما مشهد بودیم با رفقای خودمون، شب که از حرم برگشتیم قسم سرات کنیم، رفیق ما آهسته در گوش من گفت که عجب قوقایی بودم شب تو حرم ما، چی گفت فهمیدم یه چیزی دیده هیچی هم شب تو حرم بودم خیلی آن تو به صورت حیوان، البته انسان هم دیده بودم اما خیلی بودن حیوان، خیلی ناراحت شد. چرا خجالت نمیکشن تو حرم اومدن حالت حیوانیت؟ فهمیده بود خودش، میدونسته که چشمش باز شده، به خودش گفته بود گفت مقدر به خودم بد بیرا گفتم تا تو حرم چشمم داره برگشت سر حالت دیگه نبینم. خیلی ناراحت بود که گفت چرا اینطوری. خب اینا رو خیلی داریم، چشم باز میشه یا میبینه. جعفر نعلبند یه داستان زیبایی داره که میگه من هر سال عرفه کربلا چشمم باز میشه باطن افراد میدید. حاج محمد علی فشندی با پدر ما که رفته بودن مکه شب جمعه دیده بود تو مسجد الحرام، بعد به پدر ما گفت دیدم خیلی به صورت حیوان داشتن دور کعبه طواف میکردن. آخ انسانم دیده بوده. عرضم اینه که اگر شخصی تو وجودش احسان رو تقویت بکنه، احسان یعنی همینطور دنبال این باشه بخواد به دیگران خدمت بکنه، اونم بدون اینکه افراد تقاضا ازش بکنن، خودش پیش قدم بشه. حالا پیش قدم هم میشه سعی کنه با عزت و احترام و سعی کنه چشم داشته تشکر اینا هم نداشته باشه، همینطور بخواد پیش احسان بکنه تو بره، اصلا وای نسه که افراد بخوان تشکر ازش بکنن. اگه شخص این روحیه رو در خودش تقویت کرد، حتی به حیوانات احسان بکنه، به انسانها احسان بکنه، روایت داره که باطن او بهترین قیافه هست. فرمان اگر می دیدید شما باطن افراد رو، وقت می دیدید که زیباترین چهره رو کسی داره که محسنه. روایت اینه، لو رأیتم الاحسان شخصا، اگه احسان به شکل یک شخص می دیدید، لرأیتموه شکلا جمیلا یفوق العالمین، او را یه چهره قشنگی و زیبایی می دیدید که چهرش از تمام جهانی ها زیباتر بود. یه زیباترین چهره مال شخصی که احسان. من این شعر رو می خونم اما با شاعر فرق می کنه فکر من. تو نیکی می کن و در دجله انداز، شاعر که اینو میگه نظرش چیه؟ که ایزد در بیابان در بازه، میگه بدون که آخر جوابش بهت داده میشه. من شعر رو یه جور دیگه معنا میکنم، کاری به شاعر ندارم، ان شاء الله راضی است شاعر. من میگم تو نیکی میکنه در دجله انداز، یعنی وای نسه تو ازت تشکر بکنه، اصلا چرا وایسادی تا جوابتو بدن، تو دجله میندازی چون آب دیگه میره، یعنی وای نسه نشون بده به کسی تا وایسن بگن آب تشکر دست شما در نکنه، آخر سال هم یه جلسه بگیرن بخوام یه جایزهی بدن جلو افراد. از این فکر بیاد بیرون. من جمعیت هلال احمر رو اینطوری میخوام بشناسم. یه بار بهشون میگفتم اگر تو اقوامتون ندونن که شما جز جمعیت هلال احمری، ندونن شغلتون، اونقدر باید روحیه احسان تودون قوی باشه که همینطور به همه احسان کن که بگن یه آدم استثنائیه، تو خوش قوما ندیدین این چطوریه؟ این چه روحی هستیشون داره؟ و فوری بگن ایشون تربیت شده یه جمعیت الهامه. کسی که اینجا هست تو جمعیت الهامه باید این حالت داشته باشه. اگه نیست بره، یکی دیگه بیاد. اگه این حالت رو داره که بدون چشم داشت، بدون اینکه افراد حتی تشکر ازش بکنن، همطور راه میفته خدمت میکنه، فوق وظیفش کار میکنه، این میخونه با چیزی که ما تو اساسنامه اینجا میبینیم و چیزی که با قرآنمون میشناسیم اینه. و این البته مال همه هست، مثلا مؤمن اینطوریه که همتون میگرده احسان، اینه که دلم میخواد اینطوری بریم جلو، تو نیکی میکنه در دجله انداز و که ایزد در بیاماند. من اونم نمیگم، من میگم قیامت مطمئن باش، کاری به بیابونه اینا ندارم. اون شاعر میگه یه روزی بالاخره به دردت میخوره تو زندگی، میگم نه از این فکرم بیا بیرون، شما با خدا معاوضه کن. در دجله انداز یعنی مثل آب که رد میشه، اصلا شما دیگه نمیبینیش، شما اینا با خدا معاوضه کن، اصلا بعدا فراموشش بکن که چیکار کردی، نه ایست که ازت بخوان تشکر بکنه. اهل بیت علیهم السلام گاهی وقتی میدن طرف پول درشتی تقاضا میخواد بکنه، نگران بودن که حالا پول درشت میخوان بهش بدن این شرمنده بشه، از پشت در بهش میدن. اینجا داره امام رضا علیه السلام کسی در خدمتشون شروع کرد، خیلی وضع مالش از این کتاب با خدسان افراد رفتن دیگه آخری نفر بودن زنده بود که میخوان قابلش بدن، رفتن از داخل یه پول زیادی منتظر لای در گفتن بیا جلو، کی بود اومد جلو از لای در بشه، این تعجب که فکر کرد یه پول مختصری میخوام بشه، دید نه پول زیادی بشه، اصلا به گریه افتاد که تعجب که امام خواستن ذلت اصلا تو چهره این آشکار نشه. حالا چون پول درست تقاضا کرد، پول جزئی باشه افراد
تحمل میکنن، بعضی هم که عادتشون اصلا گدایی کردن براشون عادی شده و هیچ، اما اونه که عادی نشده براشون خیلی سخته، میخواد یه تقاضا از یک کسی بکنه، اصلا گاهی میگرده بینه به کی بگه. خب فکرشو میکنه یه موقعی رهبر معظم میفرمودن که من مشکلات طلبا رو میدونم، لمس کردم. به ما میگفتن که اگه مشکل یه طلبه رو به من بگید، به من احسان کردید، به من هدیه دادید، بگید به من، تو من چون خودم درک کردم. وقت یه قصه از خودشون گفت، گفتم ما تازه زن گرفته بودیم، حامله بود خانممون، میخواست بچه دار بشه، من پول نداشتیم، تو فکر بودم که حالا برای زایمان اینا پول از کجا قرض بکنن، و از پدرم هم من پول قرض نمیگرفتم، اصلا یه روحیه داشتم هیچ وقت زیر بار حتی پدرم نمیرفتم که به پدرم میگم یه پولی به من بده، که من فهمدم خیلی حیای ایشون خیلی زیاد بوده، چون بچه نسبت به پدرش که اینقدر چیز نیست برای میگه من پول میخوام. اما گفتن نه، من حتی به پدرم نمیگفتم. مدتی بود هم تو فکر کردم که حالا چه بکنم، بالاخره به ذهنم این رسید که شهریه‌ای که آتولوز ما میلانی میدادن ماهیانه بهمون، گفتم به اون مقسمی که داره تقسیم میکنه بهش بگم شهریه ماه آینده رو الان به من بده که حق خودم باشه، ماه آینده پول نمیگیره دیگه، دو ما رو با هم بگیرم بتونم خرج زایمان خانم رو بکنم. در این حال میگفتد خب فکرشو کردم، دیدیم بهترین راه همینه که نخواسته باشیم مجانی تقاضا بکنیم، گفتیم تقاضای خودمونم. گفتم وقتی رفتیم به مقسم گفتیم بهش، گفت حالا تا ببینم فکرشو بکنم. ما اونقدر ناراحت شدیم که چرا اصلا بهش گفتیم، اگه میدونستم این جواب سر بالا به هم میده اصلا بهش نمیگفته. چقدر به خودم تحمیل کردم تا رفتم بهش گفتم، تازه این خیلی راحت رومون رو زمین گذاشت، گفت حالا فکرشو بکنم یا به خود آقا حرفشو بزنم بیدم آقا اجازه میدن یا نه. وقت میگفتن من این سختی ها رو تو زندگیم دیدم و حالا یک کسی فقر یک کسی به من بگه هدیه به من داده، من خوشحال میشم. خب یعنی چه روحیه‌ای باید تو وجود همه ما باشه؟ در واقع احسان کردن یه توفیق الهی است. من توفیق میدونی یعنی چه؟ تو یه موتور میخواد روشن بشه باید 100 تا جزء با هم تو هم بیفته تا این موتور روشن بشه، یه جزءش خراب باشه خاموش. گاهی ما وقتی میخوایم تو زندگی به یه نتیجه برسیم، گاهی 10 تا چیز 100 تا چیز باید تو هم بخوره. مثلا من میخوام اینجا صحبت بکنم، اگه فکرشو بکنم چقدر باید خدای متعال به من لطف بکنه تا بتونم اینجا بشم حرف بزنم. ولی تمام سر تا پای من اگه بیش از 100 جزئه، هر یه جزش خراب بشه یه درد پیدا کنم، یعنی تمام دیگه انسان محروم میشه دیگه، خیلی راحت محروم میشه. و این به راحتی محروم شدن میخوام بگم برای خدا کاری نداره، اسمش استبدال میذارن، که تو دعای غیبت امام زمان میگیم خدا یا استبدال برای تو آسونه، برای ما خیلی مشکله، برای تو آسونه زود تبدیل میکنی، میگو این درست بلد نبود خدمت بکنه میذارم به یکی دیگه میده، هم برای ما خیلی ضرره. حالا عرضم اینه اگه واقعا توفیق پیدا کرد یه کسی احسان میکنه، این طور نیست که خودش تصمیم بگیره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند من وفق احسنه، کسی که توفیق داده بشن احسان میکنه، خودش یه توفیقه، بدون توفیق نمیتونه، بنابراین لازمش تشکر از خداست. تا احسان کرد بگه جایی بلازه باید بگه الحمدلله خدا توفیقم دادی، ولی نمیتونست. کسی که احسان میکنه حق بزرگی رو ادا کرده، اینم یه تعبیر قشنگی است تو روایات ما اومده، نه هر کدوم از روایت ما باید یه جلسه جداگانه روش حرف بزنیم. حالا تونتون حرف بزنم زیاد فکر نکنید گفتم من بلد نیستم حرف بزنم اینا هم هست، اما واقعش حدیث ها خیلی مهمه که هر کدوم از اینا یه تابلو بشه مدت ها جلو چشممون باشه. فهمت کسی که نعمت رو به یک کسی میده، لطف میکنه، یه احسانی میکنه، میدونی این حق بزرگی رو ادا، یعنی اگه واقعا بزرگ است خب باید بزرگی حقش رو ادا بکنه و ادا شدن حق بزرگی به اینه که لطف به دیگران بکنه. من انعم قضا حق السیاده، تعبیر دیگه راجع به کامل الحریه است. این تعبیرم کم داریم تو روایت ها. بعضی ها هستن آزادن، منتها آزاد که میگیم آزادی ظاهری منظورمون نیست. نه، گاهی وقتا من خیال میکنم آزادم، اما از نظر فکری خیلی اشتغالات دارم. مثلا وقتی به فکرم مراجعه میکنم، نم فکرم دربند پولمه، یعنی از روح من به پول من یه زنجیر وصل شده، قفلم بهش زدن. از این قفلای رمزدارم هست که به این زودی کنده نمیشه، اگه خواست کنده شد جونم در میاد. اما خودم حواسم نیستا، من میگم نه، خودم میگم نه، اما وقتی بهت میگم پول بده میگم نمیتونم پول بده. اونجا باید خودم امتحان بکنم، اونجایی که بجاست میگم نمیتونم رد بکنم. نه به چسبیدم به این پول، چسبیدم به ریاستم، یه ریاست پیدا کردم، همچی چسبیدم به این ریاست، ذهنم رو مشغول کرده. یه بنده خدایی اومده بود از اساتید دانشگاه بود، میخواست مشکلی داشت به ما میگفت مشکلش رو حل بکنم. گفتم خیلی خوب، وقت میخواست خودشو معرفی کنه پیش من، رفته بود تمام کارهایی که تو زندگی کرده بود، یه تعریفی یه کسی ازش کرده بود، همه اینا رو آورده بود اینجا. من خودم خجالت میکشم، اون ندم خودش خیلی عادی براش. مثلا یه جا دعوتش کرده بودن توی کنفرانس برید مثلا سخنرانی بکنید، کارت دعوتش رو نگه داشته، این به عنوان یک حسن سابقه که من اون کسی هم که مثلا یه جا دعوتم کرد برم اینجا سخنرانی بکنم. یه مثلا مقاله نوشته بود، این مقاله رو تو فلان مجله خارجی چاپ کرده بودن، بعدش این صفحه‌شو قیچی کرده بود. اینا زیاد بود، یعنی که من همیشه ریختم سطر هاش اینا برای چی نگه دارم پیش خودم. اما دارم برای خودش خیلی اینا مهم بود که هر کاری کرده بود، هر تعریف هر کی ازش کرده بود، یه کسی یه سخنرانی کرده بود واسه سخنرانی اسم ایشون آورده بود، بود آدم خیلی محققی خوبی، زود اینجا شو ازش قیچی کرده اینو با اونها یه سابقه بر خودش بود و آورده بود اینجا. دم خیلی زیادم بود، اما گفت میخوای من رو بشنسی اینا سواب منه. گفتم اما نیاز به اینا نیست، من هرچی از اینا فراری هستیم تازه اینا رو میبینیم. گاهی وقتا انسان متوجه نیست که به ریاست خودش چه زنجیری وصل شده، گاهی نمیدونم به زیبایی، گاهی مثلا کسی یه قیافه زیبایی برای خودش درست کنه، اونقدر آرایش برش مهمه. خواهران بیشتر توجه بکنن این بحث، چون اونا گاهی حساس‌ترن، اما تو آقایون هم گاهی دیده میشه، اونقدر حساسه که حتما دوخت لباسش این باشه، آرایشش به این سطح باشه، اگه یه کمی هم کم زیاد بشه دیگه اصلا لباس نمیپوشه. چیه؟ گاهی انسان خودش هم متوجه نیست، اما نه برای دنیاش خیلی اهمیت میده. میدونید نتیجه چی میشه؟ اصلا تمام شبانوزش تو دنیا داره زندگی میکنه، اصلا یه موقع کنده نمیشه از این دنیا، یه مقدار به خدا فکر میکنه، وقتی هم وای میسه نماز، تو نماز هم داره تو دنیاش فکر میکنه. بر ما جای کفمه شوخی میکردن، گفتن بذار حالا تو نماز فکرشو بکنم بعد جوابشو بهت میده. گاهی ما اینطوری هستیم، گم شده اونه تو نماز تازه پیدا میکن. چون حواسون جمع شد صاف متمرکز میشه رو گم شده تو نماز دیگه هیچی دیگه فکر دیگه نمی کن. و گاهی اینطوری هستیم، خیلی بده که از دل من یه زنجیر وصله، از زنجیره رو من نمی بینم. همچنین اسرائیل میاد سراغم، یادم نم وای به چه فکرایی دارم مشغولم. میگم به اسرائیل میگم صبر کن، من باقم رو نمیدم چکارش کنم، سفارش بزن و بچه منو نکنم، باید اینا چه بکنن، نمیدم مغازم رو چکار بکنم. پس دیگه اصلا شروع میشه، همچنین اسرائیل میخواد زنجیره رو بباره دیگه، میخواد بیچینه، دادم هم میره بالا. خب بچه تا تو رحم مادره جیغ نمیزنه، وقتی میاد این نافش میخواد نافش بیچینن، میخواد بیاد دیگه تو دنیا دیگه، ارتباطشون علاقه به مادر که میخواد قد بشه جیغ میزنه دیگه. ما گاهی اینطوری هستیم، همچنین میخواد ارتباطمون قد بشه. مثلا گاهی میگم من با رفیقم زیاد مشکل نمیده، اما حواسم نیست که این فکرم مشغول رفیقمه، نمیشونم خودم معالجه بکنم. با فکر من نباید دیگه تو فکر رفیق همینطور، یا میدید سالها گذشته همینطور به یک کسافت هایی فکرم همینطور مشغوله که چی میخوام نماز خونم، دعا، زیارت، چی عوض که به یاد خدا باشم، به یاد رفیقم. یه عیبه برای منه، چرا من نمیتونم نفسم خوب مراقبت بکنم که بتونم وصل به خدا بشم؟ اینا رو دارم عرض میکنم تا ببینید حریت وقتی میگم چی میخوام بگم. یه آزادی کامل میخوام، آزادی کامل میخوام که در بند هیچی نباشم. اهل بیت علیهم السلام تا 3 روز وقتی انفاق کردن اینا میشن کامل الحریه. چون یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این خصاصا یعنی به شدت خود محتاج بودن. یطعمون الطعام علی حب الطعام، این علی حب الطعام عمدن قرآن میگه، نه بیمل نبودن، روزه بودن، علی حب الطعام یطعمون. ولی اونجایی که انسان سیرسه، یا آروغ هم داره میزنه دو دیگه هیچ مل نداره، باید گفت حالا این غذا زیاده بده به این فقیره، بده به این همسایه، هنر کرده، اونم خوبه. اما وقتی خود محتاج یا وسوسه میشه میگه بدم، اگه دادم که خودم غذا ندارم، خودم گرسنه نمیخوابم، اصلا چرا وسوسه میشه انسان؟ سریع رد کنه، این آزاد نیست هنوز، این هنوز دربنده. خانمی که من دلیل براش میارم به این دلیل میگم چادر بهترین حجابه، خب که دلیل ها رو میشنوید، بعد میگه نمیدونم چیه، بخوام چادر سر بکنم فردا سر درس، بچه هایی میگن چرا چادر سر کردی، علتش چی شده؟ ببینی هنوز دربند شاگرداشه، بس دربند مریداشه، این آزاد نیست. اون مسیحی یهودی که من دلیل براش میارم باید فوری شیعه بشه دیگه، نه فوری میگه حالا فکرشو بکنم. فکر چی میخوای بکنی؟ من که دلیلشو گفتم، میگه چرا شیعه نمیشی؟ میگه فهمیدم اما بذار فکرشو بکن. میگم بذار، من که میذارم، من که کاری دار، اما میفهمم درگیره، درگیر وطنشه، درگیر پدر مادرشه، این سنیایی که تو مسیح خبرگانه اینا درگیر نمایندگیشونن، چون میدونه با هم بحث میکنه من شیعهش میکنم فوری. هم که اگه شیعه بشه دیگه نماینده سیستان بلوچستان نیست، اون سنیا فوری حسش کنه یکی دیگه را رأی بهش میدن که اون میخوام تو نماینده بشه، اینا میترسه از این. یعنی پس آزاد نیست، یکی هم از آزاده. چقدر خوب انسان آزاد باشه. امام حسین علیه السلام می فرمان علت عبودیت آزادی بود. می دونید یعنی چه؟ روی خیلی باید حرف بزنم اما دیگه گفتم خیلی چیزا رو. اصلا خدای متعال خواست ما رو عبد خدا بکنه تا آزاد بشم از همه چیز. دیگه نه در بند شهوتم هم که نفس من دستور بده شهوترانی کن، همچین میزنم تو سرش که جرأت نمیکنه حرف بزنه، نه در بند غضبم هستم که بخواد من دستور بده عصبانش، همچین میزنم تو سرش که دیگه تا مدت ها سرش بالا نمیکنه، نه در بند ریاست و مالم. آدم که عبد خداست عبد هیچی نیست. امام حسین علیه السلام میگن اصلا رمز عبودیت تو حریته. و جالبه بعض جوانای امروزی عکسش رو میگن، میگن ما نمیان متدین بشیم چون اسیر دین میشیم. اتماع اسارت حالاست، حالا که دین نداره اسیره، چون از هر کثافتی تبعیت میکنه، خودش هم متوجه نیست. یه شب یه جوانی رو سوار ماشینش کردم، آخر شب بود، دم دارم میرم حالا خیابون، تا آخر خیابون حالا این جوانم وایساده بود، ماشین گیرش نمیاد چون آخر شب بود، همچنین که سوارش هم دم بعد آخونده، چون تا سوار شد یه دید ما آخوندیم تعجب کرد و کلش از اون ور کرد و دیگه نشسته بود دیگه حالا تو ماشین، ما هم سلام کردیم بهش، درست جواب ما رو نمیداد و دیگه یه وقتا باش احوال پرسی کردیم، گفتم من کجا هستی چی هست، یه وقتا که بهش محبت کردیم کم کم روشو به ما کرد و یه ریاضت هایی رفته بود کشیده بود، گفت الان چون کار باطل کرده بود نمیخوام بهتون بگم چی، برای اینکه نفسشو تقویت بکنه رفته بود ریاضت کشیده بود، گفتم حالا چیکار میتونی بکنی، گفت دو تا کار میتونم، یکی این که میتونم از فکرت خبر بدم که فکرت میخوای به من خیانت بکنه یا من خدمت بکنه، قشنگ میتونم فکرتو بخونم، یکی هم میتونم از خونمون با خبر بشم، میتونم ببینم تو خونمون ببینم چه خبره، کی هستن چه میکنن، قشنگ میبینم تو خونه رو. گفتم خب حالا بگو ببینم فکر من چیه، من میخوام بهت خیانت بکنم یا نه. از ما رو هیچی نگو، حالا یا نتونست جواب بده یا اینکه احترام گذاشت، اینو نفهمیدم، چون یه موقع هم کسی بود میگفت جن میره تو دستم و این قدرت دستیم چند برابر میشه، منم دستش گرفتم گفتم بگو جن بیادش، هر چی زور زد نمیادش، گفت نمیاد حالا وقت دیگه کاری میاد، حالا دیگه نفهمیدم از ما ترسید جنه، عجیب خیلی زور زده، میخواست جنه رو صداش بزنه بیاد که هرچی اون زور میزنه، ما هم از این ور بلاخره کار خودمون رو میکردیم، نه ازش نمیادش هرچه. به این جوان خواستم یه چیز بهش بگم، گفتم حالا من میخوام یه چیز نصیحت بشه بکنم، شما فکر میکنی نفست رو خیلی قوی کردی، چون خیلی ریاضت کشید، ریاضتی سختی کشیده بود که بتونه مثلا مسلط به نفسش بشه بدونه. گفتم شما خیال میکنی نفست قویه، اتفاقا من یه مثال ساده برات میزنم، نفست شما خیلی هنوز ضعیفه. مثالی که برای زدم این بود، گفتم شما یه هفته به نامحرم نگاه نکن، اگه میخوای امتحان کن که نفست چقدر ضعیفه، این یه هفته نگاه نکن، اگه تونستی حتی برای اینکه با اون لجبازی هم بکنی نمیتونه. اینا رو البته بهش گفتم اگه فکر نکنه، چون بعضی جوونا میخوان لجبازی که بکنن دیگه پا وای میسه، میگه حالا چون تو گفتم از ضدشم، گفتم باشه حالا تو این مورد نمیتونی، یعنی اونقدر نفست ضعیفه، با چنگالش همچی انداخته تو کله تو، تو هم که به نامحرم نگاه بکن نمیتونی نگاه نکنی، شما عبد نفستی. اونم عبد چجور؟ عبد تو خیال میکنه نفست قوی کردی حالا مسلط به نفست هست، نیست این تو. یه مثال ساده برایش زدم، رفت تو فکر، خیلی فکر کرد دیگه، حالا رسیدیم با آخر خیام که دیگه میخواست بیاده بشه، بهش گفتم اما مؤمن اینطوری نیست، شما اگه مؤمن بودی، مؤمن اونقدر نفسش قویه که وقتی خدا بهش میگه نگاه نکن، نگاه نمیکنه، وقتی میگه مال حرام رو بگذر، میگذره، دیگران نمیتونن بگذرن، مؤمن تا آخرش از جانش هم میگذره، خدای متعال میگه بفروش جانت، زود میفروش، این گذشت، این کمال حریت اینه، اینکه ما امام حسین علیه السلام رو واقعا در رأس احرار میدونیم. و این کلام مال خودمون بزرگوار بود دیگه، فرمودن فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه. انسان وقتی عبادت خدا رو میکند از عبادت غیر خدا آزاد میشه. خور اینه. و تو دعای کمیل هم باز نظیرش رو داریم، دعای کمیل هم داریم که من به عبودیت تو چیه آزاد میشم. حالا عرضم اینه، تو بحث احسان میخوام برگردم صحبت هم بکنم که این جمله رو تمام بکنم. فرمود کسی که احسانای گذشته رو که نکرده الان شروع کنه جبران بکنه، تلافی بکنه، بگه من در گذشته حالا کار نکنم. حالا حضرت میفرماد این کامل الحریه است، این از اونایی است که حریتش کامله دیگه، آزاد آزاده. بخونم روایتشو، من قضا ما اسلف من الاحسان، کسی که قضا بکنه آنچه رو که از احساناش گذشته نکرده حالا در گذشته بعد، اما حالا قضاشو به جا میاره و همیشه جبران میکنه، فهو کامل الحریه، این حریتش حریت کامله. خدا انشاءالله هممونو به کمال حریت نائل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.